شرایط با توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری در دیدار چند روز قبل با محققان علوم شناختی و تاکید ایشون بر سرعت یافتن شتاب حرکت علمی کشور تا رسیدن به نقطه اوج علمی و همچنین موفقیت روزافزون محققان جوان کشور در حوزه علم و فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، این سوال مطرح میشه که آیا دیگه با این ارقام بودجه رمقی در جان پژوهش مراکز علمی کشور باقی خواهد موند و آیا شتاب علمی کشور بر این لبه تیغ نه اینکه سرعت بلکه میتونه حرکت کنه؟
این پیک بامدادی است.
ساعت 8:30 است. صبح دوشنبه شما بخیر شنوندگان گرامی. گزارش پایانی پیک بامدادی امروز به نقش شبکه‌های اجتماعی در بروز آشوب‌های سیاسی برای کنار زدن دموکراسی اختصاص داره. دعوت می‌کنم بشنوید.
ونزوئلا سرگردان در میان دو دنیای متفاوت، یکی میان رئیس جمهور مادورو که از مجرا انتخابات برگزیده شده و دیگری انتخابات را غیر قانونی و ریاست جمهوری خودخوانده اش را قانونی. دنیای خارج هم شاهد این دو دستگی است. انگلیس و آمریکا با این رئیس جمهور خودخوانده دست به یت داده و از آن طرف روسیه و برخی کشورهای دیگر این رئیس جمهور خودخوانده را نوعی کودتای جدید می‌دانند. سبحانی، سفیر سابق ایران در ونزوئلا:
این بدعت خطرناکی در روابط بین‌الملل گذاشته شده و اگر این ادامه پیدا بکنه بشه رؤسای کشورهایی که با روش دموکراسی و رأی سر کار اومدن بشه با کودتای اینچنینی کنار زد، این سنگ روی سنگ بند نخواهد شد.
اگر در کودتاهایی که تا کنون شنیدیم بیشتر ارتش میاندار تغییر قدرت بوده، اما در ونزوئلا ارتش سنگ تمام گذاشته و خود را وفادار به رئیس جمهور دانسته و اعلام کرده نیروهای نظامی رئیس جمهوری را نخواهند پذیرفت که قدرت‌های تیره او را برگمارند. یافتن این قدرت‌های تیره چندان دشوار نیست. آمریکا که صریحاً کودتاگران را به رسمیت شناخته و کشورهای اروپایی که یکی پس از دیگری برای نه تنها رئیس جمهور قانونی بلکه پروسه انتخابات خط و نشان کشیدند. سلام اسپانیولی معاون رئیس جمهور آمریکا در توییتر به آشوب‌ها:
Hola, I'm Mike Pence, the Vice President of the United States.
من مایک پنس، معاون رئیس جمهور آمریکا هستم. من به نمایندگی از رئیس جمهور و مردم آمریکا میگویم: مردم ونزوئلا، صدایتان را برای آزادی بالا ببرید.
کنار زدن رئیس جمهور که از طریق انتخابات برگزیده شده و جایگزین کردن آن با یک رئیس جمهور خودخوانده را فقط باید در قاموس تعریف غرب از دموکراسی ترجمه کرد. تعریف غرب از دموکراسی یعنی اینکه در خیابان‌های فرانسه لشکر زرهی برای سرکوب معترضان به کار گرفته می‌شود و از آن سو رئیس جمهور قانونی کشور دیگر در آمریکای لاتین توصیه کنارگیری و باز کردن فضا برای یک فرد خودخوانده داده می‌شود. اما مخالفان انتخابات و دولت ونزوئلا بخش زیادی از موفقیت خود را در ایجاد بحران در ونزوئلا مدیون شبکه‌های اجتماعی می‌دانند. صحبتی که از این مخالفان در همایشی در آمریکا:
این جنبش از شبکه‌های اجتماعی استفاده کرده است تا به عنوان ابزاری باشد برای ایجاد تغییر.
تغییر با اتکای فناوری گوشی‌های هوشمند تلفن همراه. این مخالف میگوید شبکه‌های اجتماعی توانستن مردم را بر ضد دولت بسیج کنند. بسیج مردمی بر علیه دولت از طریق ارتباط برقرار کردن توییتری برای دور زدن کانال‌های رسمی. اما شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر چه ویژگی دارد که می‌تواند وضع کشوری را اینچنین برهم بزند؟ مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی:
یعنی تا جایی که بتونن از طریق همین نرم افزارها تلاش میکنن که کنترل ذهن انجام بدن، میگن تفسیر افکار و تغییر رفتار، و اونجایی که نتونستن اون چیزی رو که میخوان به کرسی بنشونن فضا رو به هم میریزن، به اصطلاح زیر میز میزنن و کار رو به کف خیابونها میکشن. و این مدیریت دقیق اطلاعات توسط مدیران این نرم افزارها انجام میشه. یعنی شما میبینید مردم یک کشور زیرساختها و امنیت کشور خودشون رو به خطر بندازن برای هیچ، در واقع در صورتی که در همون کشورها صندوق رأی هست. منتها تو شبکه‌های اجتماعی به دلیل اینکه به صورت حبابی از افراد فیلتر میشن، یعنی شما با همفکرانتون توی گروه مشخصی از مخاطب قرار دارید، در نتیجه تصور به شما القا میشه که شما بیشمارید و حد اکثرید و شما اید که تعیین کننده هستید. تا وقتی میبینید که نتونستید تعیین کننده باشید، گمان میکنید که دستکاری شده و اتفاقات طرف چون تو اون حباب اطلاعاتی قرار داره تصور میکنه چون تو گروه خودش اکثریت مطلق طرف داره اون کسی هم که پیش این آدم محبوبه، پس در نتیجه در جامعه هم همین فرض وجود داره، یک در واقع التقایی صورت میگیره و نهایتا وقتی که وارد جامعه میشه این فضا اون فضایی نیست که تصورش میکنه، پس دچار سرخوردگی میشه و این مقاومت اجتماعی شکل میگیره که با همین روش متاسفانه در سراسر دنیا مشکلات جدی شکل دادن.
باید گفت نفوذ توییتر در ونزوئلا بسیار بالاست. ونزوئلا سوم کشور استفاده کننده از فیسبوک و توییتر در منطقه است. کولین کرابل معاون توییتر در کنفرانس در آمریکا در خصوص نقش توییتر در هماهنگ کردن اعتراضات میگوید:
مثلا شما در یک نقطه از کاراکاس بودید، توییت میکردید، فرد دیگری را در آن سوی کاراکاس پیدا کرده و با او هماهنگ میشدید. شما از طریق توییتر با فردی که هیچ وقت در ونزوئلا ندیده بودید ارتباط برقرار میکردید و دیدگاه سیاسی شما با او مشترک میشد.
یونسکو جایزه شاه حمد بن عیسی آل خلیفه را به ونزوئلا بابت شبکه‌های اجتماعی اختصاص داده است. گابی کاستولانونس از طرفداران اصلی کودتای نرم ونزوئلا میگوید توییتر آخرین پناهگاهی است که مخالفان میتوانند بدون هیچ واهمه‌ای فعالیت خود را دنبال کنند. سایت اسپانیایی توییتر هم به کمک کودتاچیان ونزوئلایی آمده و توصیه‌هایی را به این کاربران برای دور زدن برخی محدودیت‌ها کرده است، موضوعی که در آشوب‌های تهران تکرار شد و وزیر خارجه وقت آمریکا از مدیران چند شبکه اجتماعی خواسته بود برای تسهیل ارتباطات آشوبگران تهران فعالیت به روزرسانی را متوقف کند.
در سال 1388 هم در ایران همونجوری که مقامات ارشد در واقع آمریکایی بارها تاکید کردند و حتی خانم کلینتون در که اون موقع وزیر امور خارجه بود در صراحتاً میگه که ما جلو تعمیرات توییتر رو گرفتیم تا به اختشاشات ایران آسیب نخوره، از یه سمت دیگه هم میگه که برای اینکه از ماجراهای داخل ایران مطلع بشم به بغداد رفتم و با مدیر توییتر ملاقات کردم. این نشون میده که مدیر توییتر تو اون مقطع در نزدیکترین پایتخت به ایران حضور داشته و داشته این فضا رو به طور دقیق مدیریت میکرد.
اینکه شبکه‌های اجتماعی از ابزارهای ارتباط جدید محسوب میشوند تردیدی نیست، اما آنچه مهم است سیاست‌گذاری جدی در این فناوری و تقید مسئولان به این سیاست‌هاست تا در کنار استفاده مفید از این شبکه‌ها ابزاری در دست دشمنان ملت برای ایجاد آشوب‌ها در کشور نباشد.
متشکرم از توجهتان. روز خوش. خداحافظ.
ناژین و تلفیقی زیبا از هنر و صنعت، شکوه و جلوه ای خاص برای انواع سلیقه ها. میز تلویزیون ناژینو در طرح‌های مدرن و کلاسیک و رنگ‌بندی متنوع، با ضمانت ارائه بهترین کیفیت کالا و خدمات در کلیه فروشگاه‌های معتبر و منتخب کشور. ناژینو، نارون همیشه سبز.
خب بفرمایید.
اما بیسکویت فرخنده با چای میچسبه ها؟
نه خیرم، بیسکویت فرخنده با شیر میچسبه.
فرخنده با چای؟
فرخنده با شیر.
با چای؟
با شیر.
باشه باشه، من نفر با شیر، این دفعه دیگه رو با چای. پس بیسکویت ها کن. ای پسر شیخ، بیسکویت ها رو تو خوردی؟
فرخنده باشه، چه با چای چه با شیر. بیسکویت زعفرانی فرخنده تولید شده با زعفران کاملا طبیعی.
وقتی که چپلک سر جاشه، چاره یه کار پودر پولی باشه. اگه بافت لباست میخوای سالم باشه، چاره یه کار پودر پولی باشه.
فناوری پلیمر به علاوه آنزیم با پودر پلیواش اکتیو. پلیواش، تکامل شستشو.
توجه به سلامتی و نوع تغذیه لزوماً به معنی پرهیز از خوردن نیست. پاپس چیتوز نشون داده که میشه با حفظ سلامت از یه خوردنی خوشمزه و دلچسب لذت برد. به این میگن لذت با خیال راحت. پاپس چیتوز با 50% چربی کمتر.
خاویار بادم جون، بادم جون، چین چین کرده جون، چین چین، میزت کامل شد با خاویار بادم جون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خاویار بادم جون. چین چین،
این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا،
یه وعده سالم واسه تندرستی.
ایلیکا،
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا ایلیکا هم راه لحظه ها چقدر دلنشین میشه بعده ها ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز ایران را بشنویم
نسل پنجم شبکه ارتباطات سیار
شما شنوندگان عزیز رادیو ایران
یه خط ورزش
صبحتون بخیر رادیو ایران به اتفاق جواد فریزی تا حوالی ساعت 9 صبح 30900 هست فقط 4 روز مانده ایران ژاپن ساعت 17:30 دقیقه روز سرنوشت‌ساز فوتبال ملی ما فرا رسید. جدال با سامورایی‌های آبی در مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برای رسیدن به مسابقه نهایی، آرزویی که از سال 1976 برای فوتبال ایران محقق نشده.
وقتی پرچمت رو بالا میبری
در مسابقه امروز که در ورزشگاه حزا بن زاید شهر العین برگزار خواهد شد مهدی طارمی بازیکن تاثیرگذار تیم ملی فوتبال ایران محروم هست و البته آقای کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی ایران در بازی‌های قبلی با ترکیبی متفاوت مقابل تیم‌های گوناگون رقیب ایران در این جام سفارایی کرده تیم‌های یمن، ویتنام، عراق، عمان و چین حریفان ایران تا پیش از رسیدن به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا بودند که در این بازی که اشاره کردیم فقط علیرضا بیرانوند و امید ابراهیمی برای تیم ملی فوتبال ایران به طور ثابت بازی کردند اما ترکیب احتمالی ایران در بازی امروز در مسابقه امروز قطعا علیرضا بیرانوند سنگربان تیم ملی فوتبال ایران هست، یکی از بهترین دروازه‌بانان جام که دروازه‌اش بسته باقی مانده و یک پنالتی هم گرفت مقابل تیم فوتبال عمان. مرتضی پورعلی گنجی و مجید حسینی یا احتمالاً محمد حسین کنعانی زادگان مدافعان میانی تیم ملی فوتبال ایران هستند. میلاد محمدی یا احسان هاشتفی در ترکیب تیم ملی بازی خواهند کرد. وحید امیری که در بازی قبلی محروم بود دوباره به ترکیب تیم ملی فوتبال باز خواهد گشت. امید ابراهیمی، اشکان دژاگر و یا احتمال داره که روزبه چشمی از ابتدا در ترکیب تیم ملی بازی کنه به خاطر اهمیت این مسابقه و توجه بیشتر آقای کیروش به کارهای تدافعی. علیرضا جهانبخش، مهدی ترابی یا سامان قدوس در کنار سردار آزمون در این مسابقه 11 مرد تیم ملی فوتبال کشورمون هستن برای جدال با ژاپن و رسیدن به مسابقه نهایی جام ملت‌های آسیا. تیم ملی فوتبال کشورمون با برتری قاطع 3-0 مقابل تیم چین به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا رسید و طلسم 15 ساله رو شکست. ما از سال 2004 نتونسته بودیم به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا برسیم و البته فراموش نکنید که 43 سال هم هست که در انتظار رسیدن به مسابقه نهایی جام ملت‌های آسیا هستیم و هر وقت هم که رسیدیم به مرحله نیمه نهایی در مرحله نیمه نهایی متوقف شدیم. تیم ملی فوتبال ایران همراه با قطر بهترین خط حمله و بهترین خط دفاع جام رو در اختیار داره و با پیروزی‌های قاطع و پرگل مقابل حریفان به مرحله نیمه نهایی رسیده. ما 5 گل به تیم یمن زدیم، در مساف با تیم فوتبال عراق به تساوی بدون گل رسیدیم، مقابل تیم فوتبال ویتنام با 2 گل برنده شدیم، 2-0 تیم عمان رو شکست دادیم و 3-0 هم از صد تیم فوتبال چین عبور کردیم.
وطنم سبز تو روح چمنه، سرخی تو خون رگهای منه، وطنم همیشه روز سفید من، عزت تو عشق من امید من، عزت تو عشق من امید من.
تیم‌های ملی ایران و ژاپن تاکنون 17 بار با هم روبرو شدن که سهم هر دو تیم 6 پیروزی بوده و 5 بار هم تساوی در رقابت‌های ایران و ژاپن به ثبت رسیده. ایران برای ثبت 7مین شکست آبی پوشان شرق آسیا بیتابی میکنه و البته این پیروزی برابر تیم فوتبال ژاپن اهمیتش دو چندان هست، چرا که ایران رو یک جام دیگر، یعنی در واقع نزدیک میکنه به کسب جام قهرمانی جام ملت‌های آسیا، یک گام تا کسب عنوان قهرمانی. ژاپنی‌ها رو از رسیدن به عنوان قهرمانی پنجم دور میکنه و امیدوار هستیم که در امر گلزنی هم شرایطی فراهم بشه که سردار آزمون بتونه خودش رو به صدر جدول گلزنان نزدیک بکنه.
وحدت و همدردی ما خودتون با دلاتون و بلبارون رو سنه
تیم ملی فوتبال ژاپن با کنار گذاشتن تیم‌های ترکمنستان، ازبکستان، عمان، عربستان و ویتنام به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های جام ملت‌های آسیا رسیده. ژاپنی‌ها اعلام کردند که هدف ما قهرمانی در این جام نیست، هدف بلند مدت فوتبال ژاپن کسب نشان طلای بازی‌های المپیک 2020 در شهر توکیو هست و رسیدن به جمع 4 تیم رقابت‌های جام جهانی 2022 قطر. و البته پیروزی‌های ژاپن در مسابقات این جام هم همه با حداقل اختلاف تقریبا به دست اومده و از این حیث تیم ژاپن به تیمی که بردهای اقتصادی رو به دست میاره در جام 17ام معروف شده. در مسابقه امروز ماکینو مدافع تیم ملی ژاپن به علت مصدومیت حضور نخواهد داشت و به احتمال زیاد آیویاما هم بازیکن خط میانی تیم فوتبال ژاپن دیگر بازیکن غایب سامورایی‌های آبی خواهد بود. هاجیم موریاسو در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 1992 بازیکن تیم فوتبال ژاپن بود. در اون جام که البته با شرکت فقط 8 تیم در شهر هیروشیما انجام شد، تیم ژاپن اولین بار قهرمان آسیا شد و در مرحله گروهی آخرین بازی مقابل ایران با 1 گل برنده شد و اون پیروزی سند حضور ژاپن در مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا در سال 92 میلادی رو امضا کرد. حالا بعد از گذشت این همه سال، موریاسو در نقش سرمربی رو در روی تیم ملی فوتبال ایران قرار گرفته. خودش عنوان کرده که دوست داریم مثل تیم سال 92 برابر ایران برنده باشیم، ولی شاید انگیزه مضاعف داشته باشه تیم ملی فوتبال ایران برای مسابقه مقابل ژاپن، چرا که ما سالهای سال هست نتونستیم قهرمانی جام ملت‌های آسیا برسیم، به بازی نهایی راه پیدا بکنیم و میتونیم در این حال با برتری مقابل ژاپنی‌ها خاطره تلخ شکست در سال 1992 رو هم پاک بکنیم، در حالی که یکی از اعضای اون تیم قهرمان ژاپن الان سرمربی سامورایی هست.
پیرو به دین احمدی، ساکن شهر عاشقا، ساکن شهر عاشقا.
ژاپنی ها با پیروزی در همه بازی های این جام پای به مسابقه مرحله نیمه نهایی میگذارن، ولی یک سد بسیار قوی، تنومند و واقعا دست نیافتنی در درون دروازه تیم ملی فوتبال ایران وجود داره که باز کردن دروازش کار مهاجمان برتر دنیا هم حتی نیست. علیرضا بیرانوند رو دربارش صحبت میکنیم که اگر بتونه امروز هم دروازش بسته نگه داره به حد نصاب رویایی میرسه در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا. در 5 مسابقه قبلی دروازه علیرضا بیرانوند باز نشده و برای 6مین بار امیدوار هستیم که این دروازه بسته باقی بمونه در بازی امروز مقابل تیم فوتبال ژاپن. و البته با برتری ایران برابر سامورایی ها و این حد نصاب منحصر به فرد در جام ملت‌های آسیا آماده میشیم انشالله برای کسب عنوان قهرمانی روز جمعه با برنده مسابقه امارات و قطر. مسابقه امروز صدومین بازی هست که آقای کارلوس کیروش روی نیمکت مربیگری تیم ملی فوتبال کشورمون مینشینه و امیدوار هستیم که این عدد سه رقمی برای سرمربی تیم فوتبال کشورمون خوشیوم باشه و بتونیم که مقابل تیم فوتبال ژاپن برنده باشیم. با حضور آقای کارلوس کیروش به عنوان یک مربی تاثیرگذار در فوتبال کشورمون که حضور ایشون الان 8 ساله شده، فوتبال ما تونست به مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا برسه، در رقابت‌های جام جهانی عملکرد خیلی خوبی داشته باشه و اینا همه به خاطر حضور طولانی مدت و ادامه دار آقای کیروش هست روی نیمکت مربیگری تیم ملی فوتبال کشورمون. ایشون اولین بار در تیر ماه سال 1390 روی نیمکت مربیگری تیم ملی فوتبال ایران نشست در بازی با تیم فوتبال ماداگاسکار و در 99 بازی که سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون بوده، ایران موفق شده که در 60 مسابقه برنده باشه، کسب 27 در واقع در 99 بازی که ایشون سرمربی تیم ملی بوده 60 مسابقه و پیروزی پشت سر گذاشته شده، 27 بازی با تساوی و 12 شکست هم در کارنامه تیم ملی فوتبال ایران در مسابقاتی که آقای کیروش سرمربی بوده به ثبت رسیده.
عاشق این آب و خاکم، از نسل رستم های دارا، خونم عجینه با سرنگ این پرچم زیبای ایران.
کریستوفر جیمز بس از استرالیا داور مسابقه امروز تیم‌های ایران و ژاپن هست و برای سومین مسابقه به عنوان داور اصلی در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، یک مسابقه از این رقابت‌ها رو که بازی بسیار حساسی هم هست قضاوت خواهد کرد. این داور استرالیایی در مسابقه تیم‌های ویتنام و ژاپن داور ویدیویی یا VAR بود و البته فراموش نکنید که داور چهارم مسابقه تیم‌های ایران و عراق هم بود در دوره پیش رقابت‌های جام ملت‌های آسیا، همون جامی که شکست ناباورانه برابر تیم عراق برای ایران به ثبت رسید و حالا ما میتونیم که با پیروزی مقابل ژاپن خاطره تلخ باخت برابر عراق رو هم از اذهان پاک بکنیم. اما آقای حاجیم موریاسو از ماه اوت سال 2018 یعنی بعد از رقابت‌های جام جهانی روسیه سرمربی تیم فوتبال ژاپن شد و در این مدت 9 پیروزی و تنها یک تساوی رو کسب کرده. آمار خوبی هست برای سرمربی تیم فوتبال ژاپن که امیدوار هست که پنجمین جام قهرمانی رو بتونه که برای سامورایی‌ها در مسابقات جام ملت‌های آسیا به ارمغان بیاره. تیم‌های ژاپن و قطر تابستان سال آینده هم در رقابت‌های فوتبال کوپا آمریکا در جام ملت‌های آمریکای جنوبی به عنوان تیم‌های میهمان حضور دارن و همونطور که عنوان کردیم هدف بلند مدت فوتبال ژاپن رسیدن به نشان طلای بازی‌های المپیک 2020 هست و موفقیت در رقابت‌های جام جهانی 2022. فوتبال کشورمون در 7 مسابقه مرحله نیمه نهایی جام ملت‌های آسیا تاکنون به میدان رفته که 5 بار اون طی سال‌های 1972 تا 1988 به وقوع پیوسته و متوالی بوده و آخرین بار هم در سال 2004 بود که مقابل تیم چین در ضربات پنالتی شکست خورد. ساعت 17:30 دقیقه ورزشگاه حذا بن زاید العین، ایران ژاپن. من حسین معتمدهاشمی به همراه آقای جواد فیاضی تهیه کننده و آقای پویا شریعت پناهی و در کنار میلیون ها ایرانی آرزوی موفقیت داریم برای ملی پوشان فوتبال کشورمون در بازی امروز برابر ژاپن.
مردم میشه